بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز این بحث مطرح شد که اگر دو طرف علم اجمالی، حالا ما مثال به دو طرف میزنیم، هر دو اصل مرخص دارند ولی بین این دو اصل رابطه طولیه، یعنی اینا در یه نظام به اصطلاح هرمی قرار میگیرن، نه نظام حلقوی که ما اینجوری تعبیر میکنیم کنار هم، نه طولی هستن. آیا در اینجا همون سیر گذشته، یعنی تعارض اصول و بعد تساقط اصول کی میشه، یا در اینجا وضعیت دیگری حاکمه؟ مثالم زدیم که یک طرف خاک است، یک طرف آب. علم اجمالی داریم به نجاست احدهما. اینجا دو گزینه هست، بگیم اصل طهارت در آب با اصل طهارت در خاک تعارض میکنه، تساقط میکنه. حالا یا بگیم ایشون نه وضو بگیره نه تیمم کنه، میشه فاقد الطهوره، هرچی وظیفشه. یا بگیم نه، بعد از تعارض و تساقط باید هم وضو بگیره هم غسل هم تیمم کنه. یا اینکه نه، بیام نسبت به آب اصالت و طهاره جاری کنیم، بلا فاصله نتیجه میگیریم که ایشون واجد الماءه، یعنی آب طاهر، واجد الماء طاهر به حکم اصل طهارت. خب دیگه چی میخواد شما؟ قهرم اون یکی هم که هیچ نوبت بهش نمیرسه. آقای خویی فرمود که اینجا ما نباید یک کاسه کنیم، بلکه باید دو تا فرض تصور کنیم. فرضی که خاک اثر دیگری غیر از تیمم نداره، یعنی ما فقط ازش تیمم میخوایم، یا بخوایم هم سجده کنیم مثلا نمیشه، مثل خاکی که تو بلندیه، شما چجور میخوای سجده کنی؟ بله رو بلندی باید فقط تیمم کنی دیگه. یا ملک غیر گفته سجده من راضی نیستم بکنی رو خاک، ولی بخوای تیمم کنی اشکال نداره. تا جایی که نه هیچ اثر دیگری داره، مثل همین خاکی که میشه سجده کرد. ایشون فرمود که در صورتی که هیچ اثر دیگری نداره، اصل طهارت در آب جاریه، اما در صورتی که اثر دیگری داشته باشه تعارض اصول میشه. اینا دوستان بحثایی بود که من دیروز گفته بودم، تکرار کردم، حالا هم دوستان برسن که این چون بحث کس دیر بیاد بحثی نیست که دیگه بعد چیزی دستش بیاد، و همان گفتم احیانا کسی نبوده یا هرچ تکرار کردیم. بنا بود شما فکر کنید دیگه، نمیدونم چقدر این توصیه رو گوش کردید نکردید، دیشب چیکار کردید چیکار نکردید، در هر صورت دیگه با خودتون بوده دیگه، من توضیح میدم حالا دیگه خودتون ببینید چیکار کردید. صورت اول دیگه حالا آرومتر باید بحث کنید، تو اون تکرار که نیست. ببینید، اگر عرض کردم آبی داریم و خاکی، یقین داریم به نجاست احدهما، خاکی هم که داریم فرض کنیم هیچ کار دیگه ازش نمیاد جز روش تیمم کنیم، حتی بخوایم سجده کنیم مثلا نمیتونیم، اینجوری شد دیگه. ایشون اینجا فرمود که با خیال راحت اصالت و طهاره در آب رو جاری کنید، چون آب که شک دارین نجسه یا پاکه. خب تا اصل طهارت رو در آب جاری کنید، بله، خود به خود موضوع برای وضوع درست میشه. یعنی شما به حکم اصالت و طهاره واجد الماء طاهر هستید. خب هر که واجد الماء طاهر باشه باید وضو بگیره دیگه، تیمم برای چی بکنه؟ نگید خب اصل طهارت در خاکم داریم، شما به این اصل طهارت احتیاج ندارید. یه دفعه میخواستید سجده کنید برش، فرض بر این است که نمیخوام اثر دیگری بر خاک، دقت کنید این گلوگاه همینه، یه دفعه شما میگفتید که نه من اصالت طهارت در خاکم دارم. ما اینجا سوال میکنیم شما اصل طهارت در خاکو برای چی میخواید؟ میخواید که مثلا سجده کنید؟ چون خاک خوردنی که نیست، بگه میخوام بخورم. پوشیدنی هم که نیست، بگه میخوام بپوشم. مثلا میخواد سجده کنید، فرض این است که شما حق سجده بر این خاک رو ندارید، یا اصلا خاک تو بلندیه سجده نمیشه کرد، یا شما اصلا دیسک کمر دارید، دکتر گفته خم نباید بشی، برای همینطور باید ایستاده نماز بخونید. اجمالا ببینید شما اصل طهارت در خاک رو دیگه برای چی میخواد؟ اثری نداره. از اون بر اصل طهارت در آب اثر داره، شما رو میکنه واجد الماء و وظیفتون میشه وضو. من یواش یواش هی حرفه ایشون رو براتون میزنم، اینو از آقای خویی دیگه. ببینید یادتون میاد بارها ما میگفتیم علم اجمالی باید بخوره به تکلیف فعلی علا، بگید آقا علا ایهات، باید بخوره به تکلیف فعلی علا ایهات. مثل اینکه وقتی دو تا ظرف داشتیم پر از آب بود و میدونستیم نجاست تو یکیش افتاده، میگفتیم اگر افتاده باشه تو ظرف بزرگ الان لزوم اجتناب داره فعلا، اگر افتاده تو ظرف کوچک لزوم اجتناب داره. درست شد؟ یعنی هر جا افتاده بود اثر داشت و همین باعث میشد که علم اجمالی منجز بشه. یعنی ما اصلا رو بذاریم کنار بریم سراغ علم اجمالی، به خاطر اینکه این تکلیف علا ایحال فعلی بود. ولی همونجا میگفتیم اگر من نسبت به یکی از ظرفا اضطرار دارم، مثل اینکه داروه، باید حتما استفاده کنم. اگر افتاده باشه داخل این ظرف بزرگ چون آب، من باید اجتناب کنم. اگر افتاده داخل ظرف کوچک چون داروه و برام ضرورت داره، دیگم دارو ندارم، باید بخورم، باید بنوشم، اجتناب ندارم. اینجا میگفتیم علم اجمالی منجز نیست، درسته؟ اصلا این شعار ما بود که علم اجمالی منجزه که هر طرف افتاده باشه و باشه تکلیف آور باشه. اگر یه طرف تکلیف میاره یه ورد نمیاره، این بیش طرف لازم نیست. حالا اینجا دقت کنید، اگر افتاده باشه داخل خاک نجاست، این که اثر نداره که، چون من آب رو دارم، با داشتن آب بگید آقا نوبت به تیمم نمیرسه. بله با داشتن آب نوبت به جواز سجده میرسه بر خاک، اونجا دیگه رابطه طولی نیست. ولی فرض این است که از این خاک من غیر از تیمم کار دیگری یا از خاک بر نمیاد یا از من بر نمیاد. خلاصه یا من مشکل دارم یا این خاک مشکل داره، مثل که مال غیره. پس اگر داخل این افتاده باشه اثر نداره، تکلیف آور نیست. و بارا گفتیم علم اجمالی وقتی منجزه که هر طرف افتاده باشه تکلیف آور باشه. و اگر یک طرف تکلیف آور یک طرف نه، نسبت به اون طرف هم که تکلیف آوره اگر باشه، اصل براءت اصل طهارت جاری میکنیم. ولذا بعضی دوستان دیر اومدن، ببینید ایشون نظرش اینه، در جایی که از خاک هیچ چی دیگه بر نمیاد غیر از تیمم، ما نسبت به آب اصل طهارت جاری میکنیم، وضو میگیریم، خیال راحت، بدنمون هم دیگه نجس نیست، احتیاط هم نمیخواد بکنیم، نماز بخونیم. مرحوم صاحب عروه داره، نمیدونم دیدید یا ندیدید، همین بحث و عروه در قالب مسئله میاره، میگه اگر نمازگزار آبی دارد و خاکی دیگه هم نداره، ها آبی دیگه نداره، خاکی دیگه هم نداره، انحسره در آب و خاک معین و یکی از اینا نجسه، چه کار کنه؟ دقیقا همین بحث ما رو صاحب عروه تو بحث تیمم، کاری نداره راحت پیدا میکنید، این بحث رو مطرح کرده. حالا آقای خویی داره جواب میده، میگه اگر اونجا خاک شما یه خاکیست که اثر دیگری شرعاً برش مترتب نیست، شما اینجا از آب استفاده کنید، نگرانم نباشید. اینجا دوستان فقط ممکنه ذهن رند شما یه اشکالی بگیره، بگه که چجور میگید که افتادن نجاست در خاک هیچ اثری نداره تو بحث ما؟ چرا این حرفو میزنید؟ خب اگر خون افتاده باشه مثلا یا برد داخل این خاک، خاک عدم جواز تیمم داره، یعنی میتونیم بگیم یا بگید بطلان تیمم، بطلان تیمم عدم جواز، عدم صحت تیمم. اگه عدم بگیم ممکنه یه آقای فکر کنه که عدم که حکم نیست، بله من محصولا میگم بطلان که چی؟ حکم وضعی. یک کسی بگه آقا این چرا اثر داره؟ اگر نجاست افتاده باشه تو همین خاکی که به قول شما به درد سجده نمیخوره، خب اثرش عدم جواز تیمم روی او هست، روی آن هست، چون میدونید که یکی از شرایط خاکی که تیمم میکنیم باید چی باشه؟ طاهر باشه. مسئله رو که میدونید، نه جسارت من خیلی بایستم، خاکی که تیمم میکنیم باید طاهر باشه. چرا؟ فقط بعضی فقها گفتن اگر خاک رو لباسه، تو اون مراحلی که دیگه خاک جدا نداریم ولی لباسمون خاکیه، یا رخت خواب خاکیه، دست بزنی روش خاک بلند میشه، میدونید که یه مراحلی دیگه نوبت میرسه به تشک و رخت خواب و کفش و کلا و عمامه، هم تو بزنه تو سرش گرد خاک بلند میشه. اونجا گفتن که طاهر بودن احتیاطیه، ولی اگر بخواد روی خاک رسمی که حالا مثال ماست خاک معمولی تیمم کنه باید چی باشه؟ به نظرم هیچ کم مخالف نیست، من بعید میدونم کسی مخالف باشه. خواهی یکی بگه آقای خویی این همینجا که شما میگید اگر نجاست افتاده باشه داخل چیز، داخل خاک، عدم جواز تیممه یا بگید بطلان تیمم، چطور میگید هیچ اثری نداره؟ میگه بزرگوار، بطلان تیمم در اینجا نشأت گرفته از نجاست خاک نیست، نشأت گرفته از داشتن آبه. ببینید اگر شما آب دارید خاکم دارید، خب میگید که من اصل طهارت در این جاری میکنم، نتیجه میگیرم صحت تیمم رو. خب از این برم شما اینجا اصل طهارت در آب جاری میکنید، نتیجه میگیرید صحت وضو رو. خب وقتی صحت وضو داریم، استناد بطلان تیمم به خاطر نجاست خاک نیست، به خاطر چیه؟ وجود آبه. الان من به شما بگم یک کسی آب هست، خاک نجس هم هست، آب پاکا، آب پاک مسلم، بعد به این آدم بگیم تیمم نکن، برو وضو بگیر، میگه چرا؟ چی جوابش میدین؟ میگیم چون خواب نجسه یا میگیم چون آب داری؟ میگیم چون آب داره. غیر از اینه؟ اگر آب داره آبش پاکه، خاک هم داره خاک نجسه. بعد بگیم شما تیمم کنی باطله. استناد میدیم به این که چون آب داری آب طاهر، یا چون خاک نجسه. مسلم اینه که استناد میدیم به این که چون آب طاهر داری. بنابراین نگید اینجا نجاست خاک اثر داره، اونم بطلان تیممه. و خلاصه یه اثری برای این درست کنید که بخواید با اون اصل تعارض کنه. نه، شما وقتی اصل طهارت در آب جاری کردید، آب و طاهرش کردید، میشید واجد الماء، دیگه تیمم باطله چون آب دارید نه چون خاک نجسه. پس بازم تکرار میکنه آقای خوبی میفهمد، بازم تکرار میکنیم که اصل طهارت در خاک هیچ نتیجه ای نداره. من دوستان چون عبارت دقیقه، خب، و فردا که انشاءالله برسیم ولو اواسط جلسه که میخواییم ایشون رو نقد کنیم، شاید یکی از نقدها تو همین قسمت باشه، میخواد من بخونم عبارت رو با هم، یعنی این تکه رو من تحویل شما بدم. الان هیچ نمیخوام اشکال بگیریم، نمیخوام نقد بکنیم، فقط میخوام بفهمیم. گوش میکنید؟ من عرض کردم چون یکی از نقدامون به اینجا میخوره فردا، از همینجا تحویل داده باشه. نگاه کنید دوستان صفحه 877، قاعدتا باید اواخر صفحه باشه. ایشان نسبت به صورت اول میفرماید، درسته؟ چند خط به آخر؟ چهار خط به آخر که دیگه دوستان هی ورق نزنید، با هم میخونید دوستان. یعنی حرفی که من تا حالا زدم تو این سه چهار خط ایشون گفته. ببینید نسبت به صورت اول که همین مثال خودمون باشه، ایشون گفته لا ینبغی الاشکال، همچون با توپ همیشون وارد میشه که میگه سزاوار نیست کسی اشکال بگیره. در جریان اصالت و طهارت در آب بلا معارض. پس جواب رو داد که ما کار به خاک نداریم، اصلا خاک رو نادیده میگیریم، علم اجمالی رو هم نادیده میگیریم. اینه دیگه نتیجهش. خاک هیچی، علم اجمالی هیچی، آب داریم اصل طهارت. خب یه کسی میگه خب چرا اصل طهارت در خاک جاری نمی کنید؟ میگه آقا جون قبلا گفتیم تنجیز علم اجمالی، علم اجمالی منجز کدام علم اجمالی است؟ اونی که تعلق گرفته باشه به تکلیف فعلی علا کل تقدیر، که مثالاشو زدن، نجاست تو هر کدام از این ظرفا افتاده باشه اثر داره. اما اینجا اینطوری نیست، به هوه مفقودان فی المقام، زیرا نجاست بر فرض افتادنش در خاک مترتب نمیشه برش عدم جواز تیمم، یا بگید بطلان تیمم، بلکه عدم جواز تیمم در این صورت از جهت تمکن از آب طاهر است، نه از جهت نجاست خاک. این داشته باشید دوستان. حالا دیشب بنا شد فکر کنید برای اصل مطلب. امشب چون برگم ندارید، یعنی فردا دستتون میرسه، دوستان رو همین جمله فکر کنید. اولا این جمله دفاع داره یا نداره؟ پس از اینکه فهمیدیم، اگه قابل دفاع است، خب قابل دفاع است دیگه. اگر اشکال داره، این چه اشکالی تو این عبارت هست؟ آیا یه نوع مصادره تو عبارت نیست؟ یه نوع اخذ مدعا به عنوان دلیل تو این عبارت نیست؟ یه راهنمایی کوچولو کردم که زمین بدونید کجا فکرتون رو جهت بدید تا فردا. همین مقدارش هم بی احتیاطی بود. اما نسبت به صورت دوم، علما صورت دوم کجاست؟ گفتیم دیگه، نه خاک اثر دیگری هم داره. همین مثال که داریم، آبی داریم و خاکی داریم، خب این خاک مال خودمونه، مال غیر نیست. اگه مال غیرم هست، سجده بر او رو قبول داره، اشکال نمی کنه. رو بلندی هم نیست، بنده مریض نیستم که نباید سجده کنم، فقط ایما و اشاره باید داشته باشم. آدم سالمی که حالا با همین وضعیت، همون فرضی که صاحب عرفه کرده، صاحب عرفه میگه اگر یه آدم سالمی آب داره، خاکم داره، یکی از اینا نجسه و نمیدونه کدام نجسه، آب دیگه هم نداره، خاک دیگه هم نداره، یعنی مثالی که صاحب عرفه میزنه بیشتر با این صورت، ولو عامه مطلقه، ولی فرض غالبش این مثاله. ایشون اینجا دوستان میفرماید که چند تا حرف میزنه آقای خویی. اولا میفرماید که اینجا هر دو از تعارض میکنه، یعنی دارم نگاه میکنم ببرگه، سه تا حرفشون اینجا میزنه، سه تا حرف. یکی این که میگه اینجا جای تعارض اصلینه، مثل صورت قبل نیست چشم هم بذاری بگی اصل طهارت در آب جاری میکنم تمام، اینجا اصل طهارت در آب تعارض میکنه با اصل طهارت در خاک، در نتیجه شما نه آب طاهر دارید، بگید آقا، نه خاک طاهر دارید، تعارض میکنه. تعارض که کرد، ادعای بعدی، آیا این دو رو بذاریم کنار بشیم فاقد و طهورین؟ و وظیفه‌ای که فاقد و طهورین داره، وظیفه‌ای که فاقد و طهورین داره، قبل دیروز گفتم براتون، بعضی میگن نماز بخونه، اما چه نمازی؟ حتما دوباره قضا کنه یا اگر وقت ادا کنه. بعضی هم میگن نه، اصلا هیچ کار نکنه، بعدن بخونه، که ظاهراً اکثر این باشه، مشهور این باشه. اما ایشون میگه نه، اینجا باید احتیاط کنه، احتیاط هم به این نیست که نه وضو بگیره نه تیمم کنه، احتیاطش به اینه که هم وضو بگیره، بگید آقا، هم تیمم کنه. اینم یه ادعا. ادعای سومی که میکنه اینه که حتما اول تیمم کنه، سه تا ادعا، بعد وضو بگیره، نه اینکه اول وضو بگیره بعد تیمم کنه. حالا به نوبت آروم آروم من براتون توضیح میدم. اما اینکه هر دو اصل جاری میشه و تعارض میکنه، ایشون میگه فرض بر اینه که ببینید، همونطور که اصالت و طهاره در آب اثر داره، اثرش اینه که طرف واجد الماء هست باید وضو بگیره، اصالت و طهاره در خاک هم اثر داره، نگید اثرش اینه که پس میتونه روش تیمم کنه ها، اینو بگید ایشون دادش در میاد، قبلا گفت نگید اینو، بگیم اصالت و طهاره در خاک داره که میتواند بران سجده کند. بلیزا اینجا ببینید میتونیم بگیم اون قطره بول یا اون قطره خون هر جا افتاده باشه اثر داره، تو آب افتاده باشه اثر داره، تو این خاکم افتاده باشه اثر داره که من نمیتونم سجده کنم. اینجا دیگه علم اجمالی ما خورده به تکلیف فعلیه، بگید آقا علایه تقدیر، چون تو هر کدام افتاده باشه اثر داره، تکلیف آوره. اینم باز توجه دارید که بین وضو گرفتن با آب و سجده کردن بر خاک دیگه رتبه نیست، درسته؟ هیچ رتبه نیست، رفتی به هم نداره، بین وضو و تیمم رتبه بود، نه بین وضو و سجده بر خاک. بله اگر شاره گفته بود اگه آب ندارید بر خاک سجده کنید، خب میشد رتبه، اما اینجور که رفتی به هم نداره، پس اینا عرض همه رتبه در یه رتبه قرار میگیرن. خب اگر اینطور باشه اینجا، یعنی میخوام بگم دوتا اصلا با هم تعارض میکنن. این ادعای اول، زمینه برای تعارض هر دو اصل هست. اما ادعای دوم که چیز باشه، ایشون اینجا باید احتیاط بکنه که هر دو کار رو بکنه، نه اینکه به اصطلاح فاقد و طهورین باشه. ایشون میگه برای که ببینید این آدم میداند مکلف به وضو یا تیمم هست یا نه. سوال میکنم از شما، این آدمی که خاک داره، وضو آبم داره، یقین داره یکیش نجسه، آیا میتونه بگه من یا مکلف به تیممم یا مکلف به وضو هستم یا نمیتونه بگه؟ خب همینطوره دیگه، یا مکلف به وضو هست اگه خاک نجس باشه، یا مکلف به تیمم اگر آب نجس باشه. خب این علم اجمالی که داره باید خلاص بشه از این علم اجمالی. کی از این علم اجمالی خلاص میشه؟ وقتی هم تیمم کند هم وضو بگیره. اگر نه تیمم کند نه وضو بگیره، از این علم اجمالی خلاص نمیشه. پس این ادعا که ادعای دوم ایشون، این آدم نمیتونه دست رو دست بذاره، هیچ کار نکنه، بگه من فاقد و طهورینم، بلکه باید هم وضو بگیره هم تیمم کنه، از باب این که علم اجمالی داره به همچون تکلیف، باید هر دو کار رو بکنه. اینجا ببینید شما ممکنه به آقای خویی اشکال کنید، بگید حضرت آقای خویی، این آدم اگر هم وضو بگیره هم تیمم کنه، با اینکه یقینا یکیش نجسه، این تشریع کرده، خدا فرموده با آب طاهر وضو بگیر، روی خاک طاهر تیمم کن. ایشون یا وضوش با آب نجس بوده یا تیممش با خاک نجس بوده. خب این تشریع محرمه، حتی اشکال ضعیفه، منم ایشون چرا آورده. جواب این که معلومه. چیه جوابش آقایون؟ جوابش اینه که اگر کسی بله به قصد لجبازی، به قصد نمیدونم جدا شدن از دین، بگه شارع فرموده با آب پاک وضو بگیر، ولی حال من با آب نجس میگیرم، تمیز باشه چه اشکال داره؟ یا مثلا خیلی سوپر فکر میکنه، میگه درسته خدا فرموده با خاک طاهر تیمم کنید، ولی خاک اگه تمیز باشه، حالا طاهرم نباشه، چه اشکال داره؟ خاک تمیز ولو نجس بهتر از خاک کثیف ولو طاهر. یه دفعه این اراجیفو میگه. خب بله، اما این بنده خدایی که ما فرض کردیم آب داره خاکم داره یکیش نجسه، میگه خدایا، سرشم میبره بالا، میگه من از هر دو کار میکنم، هر تاش وظیفمه، ما چاکرتم هستیم، این تشریعه؟ پس آقا صحبت از تشریع مشریع نکنید که تشریع نیست. تنها چیزی که ممکنه به ذهن بیاد که قدر چیزه این که بالاخره من آقا اینجا مثلا یا رو خاک نجس مثلا تیمم کردم یا بدنمو نجس کردم، اگر چی باشه؟ اگر آب نجس باشه. ایشون میفرماید که اگر آب نجس باشه درسته بدن شما نجس شده، ولی بالاخره این آب یقینی نیست که نجاستش، طرف علم اجمالیه، بدن شما اصابت کرده با چی؟ بدن شما اصابت کرده با طرف شبهه. و ما قبلا گفتیم، حتی شما میگه بعدا میگیم، ما میگیم قبلا گفتیم، حتی بذار من حرفی، و ما بعدا خواهیم گفت که ملاقی شبهه محصوره احد الاطراف شبهه محصوره نجس نیست. یعنی شما اگر با این آب وضو گرفتید، با این که یقین دارید یا این آب نجسه یا این خاک نجسه، بدن شما ملاقات کرده با چی؟ با یکی از اطراف شبهه محصوره. ملاقی یکی از اطراف شبهه نجس نیست. پس نگران بدنتونم نباشید، اگر اون لباستونم ریخته نگران لباستونم نباشید. پس این که خاک هم اگر نجس بوده که خب شما وضو گرفتید، اگرم پاک باشه و خاک و آب نجس بوده، شما دارید رو خاک پاک چکار میکنید؟ تیمم میکنید. پس نگران هیچی نباشید. اگر احتیاط کرد هم وضو گرفتید هم دست رو خاک زدید، فوقش آب نجس، بدن شما نجس شده که اینا حکم پاک داره، ملاقی شده خاکم خو خاک اینجور میکنم میره دیگه، تمام میشه میره دیگه. بله اگر خاک نجس باشه تیمم شما باطل بوده، خب اون که باشه مشکل نداره که. پس ببینید ایشون اینطور گفت، گفت در وقتی که ما تعارض و اصول کردن دست و دست نمیگذاریم، هم تیمم میکنیم هم وضو میگیریم، نگران هیچی هم نیستی. اینم توضیح. حتی ایشون یه به عبارت اخرى داره که میگه به عبارت اخرى ما دو تا علم داریم. ببینید یه علم به این که به اصطلاح یکی از اینا نجسه، درسته، غیر از این آقایون علم اجمالی داریم که یکی از اینا نجسه، تا حالا همین داریم میگیم. یه علم اجمالی هم داریم که باید یا وضو بگیریم بگید آقا، یا تیمم بکنیم. دو تا علم اجمالی، یکی از اینا نجسه و من باید یا وضو بگیرم یا تیمم. آیا اقتضای این دو تا علم با هم منافات داره؟ اگر اقتضای این دو تا علم با هم منافات داشت، باید بشینیم فکر کنیم که کدام رو بگیریم. ولی اگر این دو تا علم اقتضاعاتشون با هم بگید آقا منافات نداره، اگر منافات نداره که هیچ، و ما ادعامون اینه که این دو تا علم اقتضاعاتشون با هم منافات نداره. چرا؟ این که یکی از این دو نجسه، علم اجمالی داریم، نتیجهش این میشه که شما به یکی از این دو نمیتونه اکتفا کنی. اکتفا به وضوع تنها یا به تیمم تنها درست نیست. دقت کنید، وقتی علم اجمالی دارم یا آب نجسه یا خاک، نتیجه شرعیش اینه که پس یکی از این دو کافی نیست. شما اگر وضو گرفتی تیمم نکردی، اتفاقا آب نجس بود، اون کاری که درست بود شما نکردید، کاری که کردید درست نبوده. اگر خاک نجس باشه و شما تیمم کنید، خب کافی نیست، اون که شما انجام دادید فایده نداشت، اون که باید انجام بدید ندادید. پس علم اجمالی به نجاست احدهما نتیجهش بیشتر از این نیست که شما نمیتوانید به یکی از اینا اکتفا کنید. بسیار خوب، ما هر دو رو انجام میدیم. علم اجمالی دوم که میگفت یا وضو یا تیمم، خب این من هر دوشو انجام میدم، هر دوشو انجام میدم، اگه هر دوشو انجام دادم از علم اجمالی خلاص شدم یا نشدم؟ پس نگاه دست من میکنید، ما یه علم اجمالی داریم که نجاست احدهما، نتیجه‌اش هم اینه که اکتفا به احدهما کافی نیست. یه علم اجمالی دیگه هم داریم که وظیفه داره یا تیمم یا وضو، خب من هر دوشو میگیرم. اقتضای این علم با اقتضای اون علم منافات که هیچی، کاملا همسو هستن. اینه که من میگم هم وضو هم تیمم. اینم ادعای دوم. واقعا انسان خدا خیر بده بهشون، لذت میبره، یعنی خیلی منضبط، خیلی فنی، حال ممکنه اشکال داشته باشه ها، گوش میکنید، اما فنیه، روزابطه است، روانه. یه ادعای سوم هم داره، من عرض میکنم برای مهم. ادعای سوم چی بود؟ اول تیمم کنه بعد وضو بگیره. چرا آقایون؟ اول تیمم کنه بعد وضو بگیره. ایشون میفرماید که علتش اینه که اگر آمد وضو گرفت وضو گرفت. بعد تیمم کرد، یقین داره تیممش فاسده. اگه اول وضو گرفت بعد تیمم کرد، یقین داره تیممش فاسده. چرا؟ برای اینکه اگر آب نجس بوده، ایشون مواضع تیمم نجس کرده با آب. بر فرضم که خاک پاک باشه، شرط تیمم اینه که مواضع تیمم پاک باشه. مواضع تیمم نجس کرده این آقا اگر آب نجس باشه. من اگه اشتباهی لفظی کردم نمیدونم کردم نه، درست گفتم؟ بله. اگر آب نجس باشه، اول وضو بگیره خب خراب میکنه، بدن رو نجس کرده، با بدن نجس داره تیمم میکنه، تیمم فاسده. حتی تو پرانتز بگم، رو مبنای این که مواضع تیمم باید پاک باشه، اینو بعضی ها قبول ندارن. ظاهرا خود آقای خویی حالا ظاهرا میگه، من به نظرم پرشمم دیدم حالا احتیاط میکنم، ایشون میگه ما دلیلی نداریم. کی گفته باید مواضع تیمم؟ بعد یه دفعه مثلا مواضع تیمم نجسه، چیزی چسبیده مثلا مانعه که دست بخوره رو خاک. ولی یه مثلا اگر به بولی مثلا به آب نجسی نجس شده میتونه تیمم کنه. بله که طهارت لازمه. بله حالا اینو ما داریم رو فرض میگیم که باید بدن پاک باشه که مشهور میگن، اینا تو پرانتز داشته باشه. خب ببینید، اگر آب نجس بوده، ایشون اول وضو گرفته بدن رو نجس کرده، یعنی وضو که آیدش نشده بدن هم نجس شده. تیمم ابت خاک پاکه ولی بدن نجسه. برعکس اگر آب پاک باشه، اگر چی؟ آب پاک باشه و خاک نجس باشه، خب اگر اول وضو گرفت تیمم بعد مسلم با خاک نجسه، پس تیمم باطله، ابت وضو داره. ولی این احتیاط نشد، علا فرض این که آب پاک باشه کارش درسته، اگه وضو رو جلو بیاندازه. ولی اگر آب نجس باشه و وضو رو جلو بیاندازه کارش درست نیست و این باید خلاص بشه از این تکلیف. این آدم نمیتونه بگه من خلاص شدم علا یا. ولی اگر آدم عاقل باشه خب اول تیمم میکنه، تیمم میکنه. اگر تیمم پاک بوده، خاک پاک بوده، خب تیممش درسته، چون خاک آب نجسه، اون آبی که بعد میخواد وضو بگیره نجسه، پس تیمم صحیحه. اگر خاک نجس باشه باش، خاک نجسه، وضو که میگیره بدن دیگه نجس نیست، با وضو گرفته نماز خونده. فقط همون حرف، اگر آب نجس باشه بدن نجس شده که عرض کردیم ملاقی شبهه نجس نیه. اینه که ایشون میگه باید اول تیمم کنه بعد وضو بگیره. سه تا ادعا از ایشون. البته یه بخش دیگه داریم که انشاءالله فردا مطرح خواهیم کرد و انشاءالله برسیم به نقد و بررسی. الحمدلله رب العالمین.